بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اصطلاحات عرض کنم که اسلامی زکات، صدقه، فیع، صفی، انفال، غنیمت و مغنم صحبت میکردیم. چرا اینا رو میگیم؟ به مناسبت داستان فدک که ایشون اشاره کردن که خلفا اجتهاد کردن برای مصادره اموال اهل بیت. اموال اهل بیت رو تو سه تا فولدر بحث کردن. چی بود اون سه تا؟ فدک، حق ذل قربا که خمس بود، یکی هم ارث پیغمبر. به این مناسبت ما میخواهیم بگیم که اموالی که دست مردم بود و اهل بیت بود و لغتش چی بود و اصطلاحش چی بود. گفته ما در همه لغات دو تا اصطلاح داریم، یک اصطلاح لغوی داریم، معنای لغوی داریم، یه معنای اصطلاحی داریم. دقت کنید، مثلا شما رشتهتون باغداری یا مثلا به اصطلاح تربیت حیوانات خانگیه، این حیوان مثلا میگم یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. عرض کنم که تربیت، باغداری یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. رایانه یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. معنای اصطلاحی مربوط میشه به جوامع یا علوم، ولی معنای لغوی دیگه لغته. در لغت مذهب دخالت نداره. دقت کنید اینو چی میگم. خیلی مطالب خلاصه میگم، دلم میخواد اینا رو به اصطلاح خوب یاد بگیرید. الان بزرگترین و متعصبترین دانشمندان ما وقتی به لغت مراجعه میکنم، در لغت نگاه نمیکنن که این شیعه است یا سنیه یا مسیحیه. به المنجد که لوئیس مألوف یسوعی مسیحی نوشته مراجعه میکنن به عنوان سند، به لسان العرب منظور افریقی مراجعه میکنن که سنیه، به العین هم مراجعه میکنن که شیعه است. اتفاقا بیشتر به خاطر موقعیت سیاسی اقلیت شیعه خیلی از لغاتی که نوشته شده سنی ها نوشتن، چون در دربار خلفا بودن و پادشاهان و امکانات داشتن تحقیق کردن. چون یکی از مشکلترین علوم لغت نویسی و لغت شناسیه. چرا؟ برای اینکه لغت شناس باید بره تو کور راه ترین دهات و در به اصطلاح متمدن ترین شهرها تا استعمالات رو پیدا کنه. توی لغت هم که الان هست استعمالات رو میگن. مثلا ما در لغت ها یه وضع داریم، اینا رو که میگم به خاطر اینکه یه بار میگم دو بار میگم یادتون باشه، همه جا به درد میخوره. در لغت ها ما یه وضع داریم، یه استعمال داریم. وضع معناش اینه که در کشور ایران وقتی که کامپیوتر وارد میشه اولین بار، به اصطلاح اون تشکیلاتی که مال وزارت علوم و فرهنگ و اینا هست، یه اداره هست مخصوص لغت شناسی، اینا میان بزرگانشون میگن این کامپیوتر کارش چیه، از متخصص کامپیوتر میارن سوال میکنن، عکس برمیدارن، کارهای مختلفش رو میبینن، بعد میبینن این کامپیوتر کارش چیه، میگن کاراش ایناست، بعد مینویسن، تحقیق میکنن، فرهنگستان علوم، فرهنگستان، بعد میگن که کامپیوتر الان مثلا معناش به رایانه میخوره. مثلا رایانه برای نوع لغات کامپیوتر ما الان فارسی داریم، منتها ما بلد نیستیم. مثلا سیو حتما معنای لغت فارسی داره، ذخیره، مثلا ذخیره، منتها کمتر به کار برده میشه. پرینت بگیر، خب یعنی چاپ کن، پرینت، تمام اینها لغت وضع کردن. بعد از وضع استعمال داره، استعمال اعم از وضعه. یه وقت میبینی یه لغت برای یه معنا وضع شده ولی استعمالات به دلیل علاقه ها و ارتباط ها مثلا در چند تا معنا به کار برده شده. لذا گاهی که میبینی یه لغت چند تا معنا داره، چند تا وضع نشده. اگر چند تا وضع شده باشه بهش میگم مشترک لفظی. اگر یه بار وضع شده باشه بعد معانی مختلفی، مصادیق مختلفی داشته باشه، میگم مشترک معنوی. ببخشید حالا اینو توضیح دادم. در اصطلاح یعنی واقعا آقای عسکری خدمت کرده. آقای عسکری اومده لغتهایی را که آوردیم، غنم و مغنم و زکات و صدقه و اینا رو الان از روایات آورده، حالا میگه و یتلخص ما سبق، خلاصه این چیزایی که در اینجا گفتیم راجع به غنیمت و مغنم ایشون دوباره در اینجا دارن توضیح میدن. و یتلخص ما سبق، یتلخص چه فعلیه؟ فعل مضارع. یتلخص ما سبق وقت معناش الان چیه؟ یعنی همین الان خلاصه میشه و آینده خلاصه میشه. لیتلخص هم نگفته، یعنی الان که نمی کنیم، یعنی از الان تا آینده همیشه خلاصه مطالب ما اینه. دقت کنید، یتلخص الان به کار برده شده برای حال و آینده. و یتلخص ما سبق، ما سبق هم میشه فاعل یتلخص. ما سبق اون چه که گذشت خلاصه میشود در این مطالبی که میگیم. ان العرب کانت تقول فی الجاهلیت والاسلام، عرب بوده میگفت. کانت تقول، توجه داشته باشین یکی از اون چیزایی که مضارع رو استمراری میکنه و به گذشته اشاره میکنه استفاده از افعال ناقصه است. افعال ناقصه کان، ساره و امثال اینا هستن. الان ایشون دارن اینجوری میگن ان العرب کانت تقول، عرب اینجوری میگفت در گذشته. کانت تقول یعنی در گذشته، استمرار گذشته رو انجام میده. گذشته همچنین بوده، هم در جاهلیت هم در اسلام. میگن چی؟ دو تا نقطه گذشته، یعنی این دو تا نقطه رو میگن نقطه شارحه. نمیدونم در فارسی چی میگن دو تا نقطه شارحه رو، در فارسی چی میگن؟ بالا پایین. ان العرب کانت تقول فی الجاهلیت والاسلام، عرب در جاهلیت و اسلام اینجوری میگفت، میگفت سلبه اذا اخذ ما مع المسلوب و ما علیه من ثیاب و سلاح و تابت. عرب میگفت، هم عرب هم اسلام، میگفت سلبهو. سلبهو یعنی چی؟ زمانی که بگیرد کسی آنچه را که با مسلوب است. مسلوب اونه که در جنگ کشته میشه و لباساشو ازش میکنه میبره، زرهشو میکنه، دابشو بر میداره، مرکبشو. و ما علیه اذا اخذ ما مع المسلوب، زمانی که بگیره هر چی که با مسلوبه، یعنی با اون سربازی که کشته شده، و ما علیه و اونی که روی بدن او بوده، من ثیاب لباس، و سلاح شمشیرشه، و دابت مرکبشه. و تقول، و عرب میگه و جاهلیت میگه حربهو، حربهو کی میگه؟ اذا اخذ کل مالهی، موقعی که همه مالشو بگیره، یعنی غیر از این اینایی که گفتیم، بره فرشش هم ورداره، کیسه پولش هم ورداره، کیفش هم ورداره، مثلا یه لباس یه جای قایم کرده اونم ورداره. و کانت نهیبه و نهبا اندهم تساوق الغنیمت والمغنم فی عصرنا. الان ما میگیم غنیمت و مغنم، غنیمت و مغنم را قبلا اسم لغت نهیبه و نهبا میگفتن، یعنی اونی که به دست اومده چی با مشقت چی غیر با مشقت. غنیمت و مغنم رو گفتیم معناش اینه دیگه، اون چیزی که به دست اومده چی با مشقت چی با غیر مشقت. چرا میگن چه با مشقت؟ مشقت اونی که در جنگ به وجود بیاد، به دست بیاد. غیر مشقت اونی که تجارت کنه. و کانت نهیبتو و نهبا اندهم بود تساوقو. تساوقو با تساوی فرق داره. تساوی که میگیم یعنی مرادفه، مترادفه. تساوقو یعنی همفضاست. اینو من خودم اینجوری ترجمه کردم که همفضا، ممکنه در دقت معناش فرق بکنه ولی همفضاست. تساوقه و مسابقه یعنی اینم به کار میره اونم به کار میره، ولی فرقایی هم دارن. تساوق الغنیمت والمغنم فی عصرنا. و وجدنا غنم الشیء غنما عندهم به معنا فاز بهی بلا مشقت. و ما دیدیم، پیدا کردیم. وجدنا یعنی پیدا کردیم، تو لغت وجدنا یعنی ما پیدا کردیم. غنم الشیء غنما، وقتی گفتن غنم الشیء غنما اندهم در نزد عرب، به معنا فاز بهی بلا مشقت، به معنا اینکه بهش دستیابی کرد، پیدا کرد بدون مشقت. فاز بهی بلا مشقت، فازم میدونیم فعل ماضیه، از فوز اومده، فوزه اجوف واویه در واقع. ول اقتنام، یکی از ابتکارات عرب که حالا در فارسی کمتر اینجوریه، در انگلیسی هم در حد به اصطلاح صفرش که من بلدم خیلی کمتر اینجوریه که با یک تغییر کوچک یه دونه حرف اضافه کردن معناش اینقدر تغییر بدم. در عرب اینجوری نیست. غنمه یعنی فاز بهی بلا مشقتین، ول اغتنام یعنی چی؟ یعنی باب افتعال، یعنی انتهاز الغنم، یعنی نگه داشتن و مالک شدن اون فایده. انتهاز یعنی مالک شدن و به دست آوردن، یعنی دست من باشه. ول اغتنام انتهاز الغنم. ول مغنم یعنی چی؟ اون به اون مال میگن. ما یغنم و جمعه مغانم. مغنم یعنی ما یغنم، اونی که به دست آوردم، یعنی مثلا این وایس رو به دست آوردم، این عینک رو به دست آوردم، این کتاب به دست آوردم، این مغنم ما یغنمه و جمعش مغانمه. و فی الحدیث لهو غنمه، غنم ای نماؤه و فاضل و قیمته. غنم یعنی نمایش، رشدش و زیاد شدن قیمتش. مثلا یه چیزی که دست من بوده دو روز دیگه مثلا 1000 تومان شده 1500 تومان، میگن غنمه، غنمش زیاد شده. و فی وصف شهر رمضان و هو غنم للمؤمن، ماه رمضان برای مؤمن غنمه، یعنی زیاد کردن قیمتشه، قیمت کارش، قیمت فعلش، قیمت عبادتش زیاد میشه. و فی الدعا عند اداء الزکات اللهم اجعلها مغنما، دعا موقعی که زکات میدیم میگیم خدای این زکات رو مغنم قرار بده. مغنم یعنی اون چیزی که ماله. و غنیمت و مجالس ذکر الجنه، غنیمت اینجا معنای نمائه، رشد و ترقی، تورم. غنیمت و مجالس ذکر الجنه، تورم مجالس ذکر بهشته، یعنی همون نمایشه، یعنی باد کردنشه. و قالو و گفتند، هم لغت شناسا گفتن هم در اسلام هم در جاهلیت، این چند تا خط تو بچه ها 20 بار بخونید حفظم بکنید فوق‌العاده است. چرا فوق‌العاده است؟ حاج آقا ما فقط یه لغت غنم و مغنم یاد میگیریم؟ نه، شما در تحت عنوان غنیمت و مغنم قانون یاد میگیرید. و قالوا الغنم فی الاصل الزفر بالغنم ثم استعمل فی کل ما ظفر به من جهت الادا و غیرهم. و گفتن غنم در اصل دستیابی به غنم است، به استفاده است، سپس به کار رفته در هر چیزی که بهش دستیابی پیدا کنیم از جهت از طرف دشمن و غیر دشمن. یعنی معنای لغویش از زفر بالغنمه، معنای اصطلاحش چیه؟ مازوف ربهی من جهت الادا و غیره. این معنای اصطلاحشه، چون معنای اصطلاحش اونه که به کار میره، لغت یه معنا میکنه، بعد که میاد در اسلام و در جاهلیت جنگ از جنگ به دست میارن اونم میگن غنم. و غیرهم، و غیرهم یعنی کار میکنه. و ارا شمول الغنم لمازوف ربهی من جهت الادا و غیرهم سار فی الاصل الاسلامی لا قبلهو. و ارا یعنی این تحقیق من عسکریه. آره اینجوری میبینم، اینجوری نتیجه میگیرم. شمول الغنم، غنم شامل میشه اون چیزی را که از طرف دشمن و غیر دشمن اومده. اینه که میگیش غنم به معنای اونیست که از جهت دشمن و غیر دشمن اومده، این در عصر اسلامی شده نه قبلش. در قبلش اصلا اینی که از جهت دشمن و غیر دشمن بیاد نیست، مطلق استفاده بوده. در عصر اسلامی چون جنگ های پیش اومده گفتن غنم در به اصطلاح من جهت الادا و غیرهم استفاده هاییست که از جهت دشمن و غیر دشمن چون جنگ به وجود اومده. و ذالک لان المسلمین خاضوا اول معرکه حربیه تحت لواء رسول الله فی بدر و تنازعوا فی الاسلاب بعد انتصارهم و سلب الله عنهم ملکیت مستولو علیه من اموال الادا. چرا اینجوری شده در عصر اسلامی نه قبلش؟ غنم شامل شده آنچه را که از جهت دشمن، طرف دشمن و غیر دشمن بیاد، یعنی هم شامل استفاده های معاملات شده که ما استفاده میکنیم که غنم مغنم میگن، هم اونی که از طرف دشمن به ما رسته. چرا اینجوری شده؟ چون مسلمین فرو رفتن در اولین معرکه جنگی زیر شمشیر رسول خدا در بدر، اون وقت فرو رفتن در اموال و تنازعوا فی الاسلاب، در سلبها جنگ کردن، با هم دعوا کردن. مثلا سلبها اون چیزایی بوده که سربازایی که رفتن کشتن اونا رو برداشتن، گفتن اینا مال ماست. اینایی که پشت جبهه برای اونا وسایل می آوردن، غذا می آوردن، گفتن حق ما ماست. زنایی که تو خونه ها نشسته بودن کارای میکردن بر به نفع جنگجویا، اونا گفتن مال ما هست. بعد انتصارهم، بعد از اینکه یاری شدن در جنگ بعد و موفق شدن، و سلب الله عنهم ملکیت مستولوا علیه من اموال الادا، و خدا از اونها سلب کرد، برداشت مالکیت اون چیزی را که براش مستولی شدن و مسلط شدن از اموال دشمن، و جعلها لله و لرسوله، اینو برای خدا و رسول قرار داد. کدومایه؟ و علما انما غنمتم من شیء فان لله و رسوله. و سماه بالانفال، اینایی که از طرف دشمن آوردن اینا رو گفتن چی؟ انفال. و بعد نزول حال زل حکم فی صورت الانفال کان الغزات فی جمیع الغزوات یعتون بکل ما زفرو بهی الالقائد. بعد از نزول این حکم در سوره انفال، جنگجویان در همه جنگ ها می آوردن تمام اون چیزایی رو که دست می یافتن پیش رهبر، الالقائد یعنی پیغمبر اکرم، لیتصرف فیه کما یرا کان الغزاتو فی جمیع الغزوات یعتونه. بله، بودن اینجوری، در واقع باید بگن الغزاتو فی جمیع الغزوات کانو یعتونه، یعتونه بکل ما زفرو به الالقائد، تمام اون چیزایی که بهش دست میافتن میآوردن پیش رهبر، لیتصرف فیه کما یرا، برای اینکه رهبر در اون تصرف بکنه اونی که صلاح میدونه. ولو لم یکن لأحد منهم ان ینهو شیئا جهارا او یقل له سرا ولم یکن لأحد منهم، هیچ کس حق نداشت ان ینهو که غارت کنه شیئا یه چیزی را، جهارا در مقابل مردم، رو چشم مردم، او یقل له سرن یا یواشکی به دزده، حق نداشت نه جلوی چشم دیگران یه چیزی رو برداره از این جمع، نه اینکه سرن. فقط حرم رسول الله الانتهاب، زیرا که حرام کرده رسول خدا انتهاب رو. انتهاب یعنی چی؟ یعنی به خودش بقابلونه که بیاد اینو غارت بکنه برداره، باب افتعاله. کما رواه ابن ماجه و احمد و لفظ الاول، همونطور که ابن ماجه و احمد مسند احمد روایت کردم، و لفظ الاول، لفظی که ما داریم میگه مال ابن ماجه است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان النهبه لا تحل. نهبه یعنی اونایی که اموالی که اونجا به استفاده گفتیم، نهیب و نهبه به معنای مطلق استفاده است، لا تحل، حلال نیست برای عموم. و قال و گفته من انتهب نهبتم فلیس منا، کسانی که خودش مالی رو از این استفاده ها برداره از ما نیست. و فی صحیح البخاری و مسند احمد و لفظ الاول ان عباده قال بایعنا النبی الا الله ننتهب، بایعنا النبی، بیعت گرفته از ما پیغمبر بر این که ما هیچ وقت به این اموال خودمون حمله نکنیم. و فی صحیح البخاری ان رسول الله صلی الله علیه و آله لا ینتهب نهبتن ذات شرف و هو مؤمن، هیچ وقت شرفدار که ایمان داره حمله نمیکنه به یکی از این اموال ورداره، لا ینتهب نهب نمیکند، حمله نمیکند، بر نمیدارد نهبه ای را، اون اموال ای را که اونجاست، کسی که شرفی داره که مؤمنه. به روح حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین هم صلوات بفرستیم.